ساعت 12 شب به وقت ایران و 9:30 دقیقه شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام به شما در ایران و هر کجای دیگر جهان. نیمه شب شما بخیر. من رضا ولیزاده هستم و به مدت یک ساعت میزبان شما خواهم بود در مجله خبری نیمه شب روز یک شنبه 29 اردیبهشت سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه‌های آغاز آن در ایران هستیم، برابر با 19 ماه می سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما، این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میهمان مجله زنده نیمه شب هستید. اما پیش از معرفی برنامه‌های امشب، ابتدا خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. روز شنبه در چهارمین روز حملات و بمبگذاری ها در عراق 16 نفر کشته شدند. در مجموع در 4 روز گذشته 130 نفر در این خشونت ها در مناطق سنی و شیعه نشین کشته شدند. روز شنبه مردان مسلح با حمله به خانه یک مأمور پلیس مبارزه با تروریسم در جنوب بغداد، او، همسر و 2 کودکش را کشتند. یک مأمور پلیس هم در ایست بازرسی کشته شد. همزمان در استان سنی‌نشین الانبار مردان مسلح 8 مأمور پلیس را در بزرگراه منتهی به مرز اردن و سوریه ربودند. ارتش نیجریه در بخش از یک شهر در شمال این کشور که پایگاه گروه افراطی بوکو حرام است، حکومت نظامی 24 ساعته برقرار کرد. ارتش نیجریه به عملیات گسترده علیه شورشیان در شمال این کشور دست زده است. در بمبگذاری‌های این گروه افراطی اسلامگرا تاکنون عده زیادی در نیجریه کشته شدند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت نیجریه خواسته است تا در مقابله با شورشیان دست به خشونت علیه غیر نظامیان نزند. جان کری گفت که گزارش‌هایی درباره نقض فاحش حقوق بشر توسط ارتش نیجریه دریافت شده است که در صورت ادامه خود باعث تقویت افرادگرایی می‌شود. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی سخنان آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان را در نماز جمعه تهران درباره اتومبیل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران سخیف، غیر منطقی و عوام فریبی خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری روز شنبه به خبرنگاران گفت که آقای جنتی میگوید مردم به کسی که سوار بنز میشود رأی ندهند، در حالی که برخی مقامهایی که سوار بنز میشوند به دلیل تصمیم تیم حفاظت آنهاست. علی مطهری افسوده که فکر نمی کند پژوی آقای جنتی ارزانتر از بنز آقای هاشمی باشد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه گفته بود که رئیس جمهور نباید با بنز تردد کند و خانه آنچنانی داشته باشد. خبرگزاری فارس از تایید صلاحیت بیش از 1500 داوطلب شورای اسلامی شهر و روستا در تهران خبر داده است. قرار است اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا را فرمانداری و بخشداری‌های تهران اعلام کنند. برخی گزارش‌ها حاکی از رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای اصلاح طلب است. مجلس افغانستان بحث درباره تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را به تعلیق درآورد. قرار بود روز شنبه فرمان 4 سال پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای مبارزه با خشونت علیه زنان در مجلس این کشور به بحث گذاشته شود تا تکلیف آن روشن شود. اما مخالفت نمایندگان محافظه‌کار که این فرمان را مغایر با اسلام می‌دانند و خواهان لغو آن هستند، سبب شد تا بحث بر سر آن به تعلیق درآید. نمایندگان زن حامی فرمان حامد کرزی نگرانند که در صورت بر سر کار آمدن رئیس جمهوری جدید در انتخابات آینده و پس از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور، این فرمان لغو شود و خواستار تصویب آن در مجلس هستند. و فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا در تلاش برای باقی ماندن در بازی‌های المپیک برخی مقررات مسابقات را تغییر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فدراسیون در جلسه روز شنبه در مسکو تصمیم گرفت روش جدیدی برای امتیاز دادن به کشتیگیران اتخاذ کند، به کشتیگیران زن اجازه حضور گسترده‌تر در مسابقات را بدهد و زمان هر مسابقه را از 3 دور 2 دقیقه‌ای به 2 دور 3 دقیقه‌ای تغییر دهد. کمیته بین‌المللی المپیک توصیه کرده از مسابقات کشتی از سال 2020 از بازی‌های المپیک حذف شود و فدراسیون جهانی کشتی امیدوار است با این تغییرات بتواند جای این مسابقات را همچنان در المپیک حفظ کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست برای اجرای آخرین خبرها. و اما آنچه شما در مجله نیمه شب خواهید شنید. گزارش روزانه تا انتخابات 92 از آخرین رویدادهای انتخاباتی روز شنبه. آیت الله مصباح یزدی از نامزد محبوبش میگوید:
بینی و بین الله، زیر این آسمان روی این زمین من کسی اصلاً از آقای دکتر لنگرانی نمیشناسم.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری ایران با آژانس راضی نیست. یک گفتگو داریم با وکیل پرونده ستار بهشتی از تفره رفتن مسئولان این پرونده در ارسال آن به دادگاه.
به دلیل اینکه میدونم اگر به دادگاه بره هر حال مجرم براش تعیین جرم میشه.
و گزارش‌های دیگر همکارانم: انتقاد مجلس از سیاست قیمت‌گذاری دولت برای محصولات کشاورزی. احمد علوی کارشناس اقتصاد به کشاورزان ایرانی پیشنهاد می‌کند
به نفع کشاورزان داخلیه که محصولات خودشون رو به بازارهای بین‌المللی عرضه بکنند.
نمایش فیلمی از اصغر فرهادی و یک فیلمساز چینی دو میهمان جشنواره کن. هر دو فیلمساز از کشورهایی آمدند که ممیزی دولتی دارند. و در پایان مجله نیمه شب میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو خواهید شنید که به نگاه شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران و امکان صیانت آرا پرداخت است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد می‌گوید که همکاری ایران با آژانس رضایت بخش نبوده و اجازه نمی‌دهد. سوء ظن درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی این کشور برطرف شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای سفر 5 روزه به روسیه رفته است، طی سخنرانی در دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو گفت که ایران از همکاری لازم با آژانس سر باز می‌زند. او افزود اطلاعاتی در دست است که از تلاش ایران برای تولید و آزمایش مواد منفجره حکایت می‌کند، اما آژانس نمی‌تواند تایید کند که این فعالیت‌ها لزوماً به برنامه اتمی ایران ارتباط دارد و این برنامه دارای بُعد نظامی است. از سوی دیگر هم نمی‌تواند تایید کند که برنامه اتمی ایران صرفاً صلح‌آمیز است. اما ضمن تأکید بر لزوم رفع ابهامات موجود در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران که آن را پیچیده و دارای تاریخچه طولانی دانست، اعلام کرد که سطح فعلی همکاری ایران با آژانس اجازه نمی‌دهد اهداف برنامه اتمی این کشور کاملاً مشخص شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو در حال از سطح نامناسب همکاری ایران با آژانس سخن به میان آورد که چهارشنبه گذشته دهمین دور مذاکرات این نهاد با ایران بی‌نتیجه ماند و هرمان ناکارت، بازرس ارشد آژانس، در پی دیدار با علی اصغر سلطانی نماینده ایران ابراز تأسف کرد که تلاش‌ها برای روشن کردن اهداف برنامه اتمی ایران تا کنون ناموفق بوده است. ولادیمیر ویرچف، عضو شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را بعید می‌داند.
считать, что Иран может пойти на серьезные принципиальные уступки, потому что западные санкции.
نمی‌توان تصور کرد که ایران به طور جدی و اصولی از موضع خود عقب نشینی کند. دلیلی برای چنین تصمیمی وجود ندارد. نه تحریم تأثیر کافی گذاشته و نه حاکمان ایران تغییر کردند. تمام سیاست کنونی این کشور بر محوریت برنامه هسته‌ای استوار است و انتظار این که حکومت ایران از بلند پروازی‌های خود چشم پوشی کند دور از ذهن است.
همزمان با برگزاری آخرین دور مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در وین، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، و کاترین شتون، سرپرست گروه 5 علاوه 1، در استانبول دیدار و گفتگوی خود را مفید ارزیابی کردند. پنجشنبه سرگی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه 5 علاوه 1، به رسانه‌ها گفت هرچند نتایج مذاکره با ایران بسیار ناچیز است، اما در مسیر صحیح قرار گرفته‌ایم و باید به حرکتمان ادامه بدهیم. او گفت نباید دور جدید مذاکرات را به عقب بیاندازیم، زیرا مشخصا مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی در مسکو، میگوید که روسیه باید نقش فعال‌تری در مذاکره با ایران بر عهده بگیرد.
سجلینیو روسیه напрямую на переговоры влиять не может. Хотя именно российский подход по этапности и взаимности, пошаговая
متأسفانه روسیه مستقیم بر روند مذاکرات تأثیر نمیگذارد. گرچه ابتکار روسیه طرح گام به گام و دیپلماسی مبنی بر اصول مرحله‌ای و متقابل و مطابق با پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اساس مذاکرات کنونی با ایران است، اما روسیه از نفوذ کافی بر ایران برخوردار است و مقام‌های تهران نسبت به توصیه‌های مسکو گوش‌شنوا دارند. ارائه مشوق‌های کافی و انصراف از تحریم‌های جدید امید به این که بتوان در مذاکرات بعدی با ایران به نتایج محسوس‌تری دستیافت را تقویت می‌کند.
نیکتر نادژده на то, что можно добиться каких-то ощутимых результатов.
قدرت‌های جهانی سال‌هاست که برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران با این کشور وارد مذاکره شدند، اما طبق آخرین اذعان سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، طرفین تاکنون نتوانستند به زمینه مشترک برسند. آن رئیسکای رادیو فردا.
ما در شهر پراگ و شما در جایی دور یا نزدیک مجله زنده نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. تا انتخابات 92 نام برنامه است که هر روز از رادیو فردا پخش می شود. در این برنامه هر روز خلاصه ای از آخرین رویدادهای انتخاباتی به شما تقدیم می شه. بشنوید این برنامه رو با اجرای همکارم علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92،
سخنان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌هایی حتی در میان اصولگرایان روبرو شده. علی مطهری، فرزند آیت الله، مرتضی مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران سخنان احمد جنتی را سخیف توصیف کرد و گفت ایشان می‌گویند به کسی که سوار بنز می‌شود مردم رأی ندهند. علی مطهری سپس پرسید آقای جنتی خودش با چه ماشینی رفت و آمد می کند؟ فکر نمی کنم پژوی آقای جنتی ارزانتر از بنز آقای هاشمی رفسنجانی باشد. وبسایت الف نزدیک به اصولگرایان نیز در مطلبی با عنوان حاشیه‌ای بر سخنان خطیب نماز جمعه تهران از احمد جنتی و نهادهای دستندرکار برگزاری انتخابات خواست از هر گونه فعل و سخنی که بی‌طرفی این نهادها را نقض کند دوری کنند. خبرگزاری‌های ایرانی روز شنبه نامه ای را منتشر کردند که در آن عزت الله انتظامی توضیح می‌دهد که چگونه در آخرین روز ثبت نام نامزدها سر از وزارت کشور درآورده. آقای انتظامی گفته از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع دادند آماده باشد ماشین می‌آید دنبالش، و او هم که خیال می‌کرده قرار است کارهای ثبت بنیاد عزت الله انتظامی انجام شود سوار ماشین شده و خودرو ریاست جمهوری هم او را به وزارت کشور برده. برابر آنچه در این نامه آمده، اندکی بعد در سالن باز شده و احمدی نژاد و رحیم مشایی آمده اند در کنار عزت الله انتظامی نشسته اند. عکاسان و فیلمبرداران هم تصاویر این همراهی و همنشینی را ثبت و ضبط کرده اند. ساعاتی پس از انتشار این نامه، ستاد حامیان اسفندیار رحیم مشایی پاسخی منتشر کرد که در آن آمده شرایط کنونی استاد عزت الله انتظامی برای ما قابل درک است و از آنجا که ایشان را استاد پیشکسوت می‌دانیم، حفظ شأن و جایگاه استاد عزت الله انتظامی را بر خود مفروض می‌دانیم. اما همزمان ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، در یادداشتی نامه منتسب به عزت الله انتظامی را دروغ خبرگزاری فارس نامید. اما بشنویم از زبان اسفندیار رحیم مشایی که به گزارش ایرنا روز شنبه در سخنرانی خود گفته به رد صلاحیت فکر نمی کند، چرا که بر اساس تکلیف آمده. اسفندیار رحیم مشایی اضافه کرده به ولایت فقیهی که از آیت الله خمینی یاد گرفته باور دارد و تا آخر پای آن می ایستد. اما در جناح اصولگرا کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در جمع گروهی از هوادارانش سخنرانی کرده، اما پیش از سخنان او بخشی از گفته های آیت الله مصباح یزدی پخش شده.
بعضی بزرگانی که اسپرده شد بنده قلبن ارادت قوی دارن، مثل نور چشم دوستشون میدارن، اما شهادت میدن بینی و بین الله که به درد این کار نمیخورن. تو اون نامه نوشتم من بینی و بین الله شهادت میدم، در حضور شما هم شهادت میدم، بینی و بین الله زیر این آسمان روی این زمین من کسی اصلاً از آقای دکتر لنکرانی نمیشناسم.
پس از پخش سخنان آیت الله مصباح یزدی، کامران باقری لنکرانی گفته صحبت‌های آقای مصباح دفاع از یک گفتمان است نه شخص. آقای لنکرانی در ادامه گفتمان خود را هم این گونه توضیح داده که درست است کشور با مشکلاتی مانند تورم و گرانی روبروست، اما برای حل این مشکلات نباید خط سازش را در پیش بگیریم و راه حل این مشکلات تنش زدایی با کشورهای دنیا نیست. در حالی که دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه می گفت که سپاه له یا علیه کسی موضع گیری نخواهد کرد، همزمان سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح بدون این که نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد گفته گروه نزدیک به فتنه در طیف اصلاح طلب از کسانی هستند که ممکن است تا حدودی صلاحیت حضور در عرصه انتخابات را داشته باشند. سرتیپ پاسدار جزایری همچنین گفته نباید به متهمان فتنه فرصت داده شود.
برنامه تا انتخابات 92 بود که میشنیدیم از علی رضا کرمانی، و نوبت شما شنوندگان عزیز و پیام‌هایی که برای رادیو فردا گذاشتید با هم میشنویم.
امیدوارم که ازشون بودم آینده کشور چه انتخاب مردم باشه چه انتصاب رهبر، فقط بدین وضعیت اقتصادی رو درست کنه.
این انتخابات یک سوء استفاده از طرف رژیم که این بازی رو در آورده که بتونه فقط مشروعیت به این رژیم بده، و تحریم کردن این انتخابات به نفع تمام مردم ایران.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی، ایشون پروندهش برای اکثر مردم آلوده است، یه پرونده سیاهی داره، یه پرونده آلوده‌ای داره. آقای مشایخ خیلی بهتر از دار دسته آقای رفسنجانی. آقای قالیباف هم که میبینید که مردم رو قلقم کرده. ما طرفدار آقای احمدی نژاد هستیم. آقای احمدی نژاد شما الان بیاید نگاه کنید به روستاها و به مناطق دوردست چجوری رسیده. آقای رفسنجانی تو مملکت ما تا حالا کدوم رئیس جمهور اومده که به مردم ایدی بده؟
خلیل هستم از خراسان رضوی. خواستم بگم که آقای رفسنجانی اگر رئیس جمهور بشه حتما مملکت رو به آبادی میکشه. خیلی عالی کارش بلده، انشاءالله که موفق باشه.
آقای قالیباف، ما رئیس جمهوری که اگه لازم باشه با موتور 1000 و چماق بیاد کف خیابون نمیخوایم. ما یه رئیس جمهور محترم متخصص میخوایم که به داد این مملکت برسه.
شما هم درباره هر موضوعی که دوست دارید میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12. اما با گذشت بیش از 6 ماه از مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس که از سوی پلیس فتا بازداشت شده بود، وکیل پرونده او از تفره رفتن مسئولان این پرونده در ارسال آن به دادگاه خبر داده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی ابتدا درباره آخرین وضعیت این پرونده پرسیده است.
متاسفانه
من تصور میکردم که حداقل بیشتر از 3-4 ماه طول نکشه این پرونده، و بعد از اینی که گزارش پزشکی قانونی و به هر حال اون پروسه‌ای که باید طی بشه وقت 3-4 ماه طی بشه و پرونده ارسال بشه به دادگاه. ولی متاسفانه آخرین بار که من تهران نبودم این چند روزی، خواهر ستار بهشتی مراجعه کرده به بازپرسی، متاسفانه بازپرسی شعبه یک گفته فعلا رو میگه من هست و دادگاه نفرستاده.
دلیلی که ارائه دادن چیه؟
به دلیل این که میدونم اگر به دادگاه بره به هر حال مجرم براش تعیین جرم میشه، ناگزیر هستن. به هر حال ما هنوز قاضی های با وجدان بسیار زیاد داریم. من تصور میکنم که اینها به خاطر این پرونده از دادسرا نمیفرستن به دادگاه، برای اینکه میره به دادگاه های عمومی و اونها به موش کافی خواهند کرد در بررسی پرونده.
خانم پروفازل، تا چه زمانی میتونه بازپرس پرونده رو نگه داره و از ارسالش به دادگاه جلوگیری کنه؟
در سیستم ما هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست، چون قانون اونطور که باید اجرا نمیشه. در حالی که ظرف یک هفته 2 تا جوان رو میگیرن، من از عملی که اونها انجام دادن دفاع نمیکنم که زورگیری کردن، ولی ظرف یک هفته 2 تا جوان رو بالای دار بردن. ولی این آقا چون خودش مأمور پلیس فتاست و از خود سیستم هست، متاسفانه پروندهش هم طور نگه داشتن و نمیفرستن به دادگاه.
منظورتون متهم این پرونده هستش؟
من نمیدونم عدالت قضایی در سیستم ما در کجا قرار داره، کجا قرار داره.
به این ترتیب گام بعدی شما چه خواهد بود در رابطه با این پرونده؟ یا همچنان منتظر میشید یا اینکه نه میتونید کاری بکنید؟
من میتونم به مراجع قضایی نامه بنویسم و این شرط این ترتیب اثر میدن، چون اینا همشون با هم یکی هستن. چه فرقی هست بین دادسرا؟ یعنی دادسرا خودش یک ارگانی از قوه قضاییه هست و باید بدونه که کارشو چجور انجام بده. ما حتی نامه هم بنویسیم، مراجعی هستش که به هر حال ما نامه رو بدیم اونجا، ولی اون مراجع هم اینا نامه ما رو میفرستن به دادسرا و فرضی ما به کمیسیون ماده 90 شکایت میکنیم که چرا این پرونده مونده و ارسال نشده به دادگاه، دو مرتبه این نامه ما رو زیرش مینویسن که بازپرسی شعبه یک مثلا چرا این اتفاق نیفتاده، اینا میفرستن بازپرسی، اونم میره تو پرونده نمونه بایگانی میشه.
پس شما در واقع تصمیم دارید که همچنان منتظر باشید؟
من میخوام ببینم که چقدر میتونن اینا این پرونده رو نگه دارن و با چه رویی میتونن این کار رو بکنن که مردم اینقدر راجع به این پرونده حساس هستن.
خانم پورفاضل، آیا همچنان اولیای دم یعنی مادر و پدر ستار بهشتی همچنان پافشاری میکنن بر قصاص متهم؟
همچنان پافشاری میکنن و هیچ متهم باید به مجازات برسه. معتقد هستن که خون بچهشون نباید پامال بشه.
همکارم نوشین سید حسینی بود با گیتی پورفاضل، وکیل پرونده ستار بهشتی، درباره آخرین وضعیت این کارگر وبلاگ نویس گفتگو می‌کرد که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. یک گزارش داریم که شاید برای شما کشاورزان عزیزی که صدای ما رو میشنوید جالب باشه. روز شنبه بار دیگر سیاست قیمتگذاری دولت برای محصولات کشاورزی در مجلس به نقد کشیده شد و نمایندگان خبر از خرید گندم‌های تولیدی در ایران توسط دلالان عراقی دادند. هم گزارش همکارم فریدون زرنگار رو بشنویم.
سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی و همزمان واردات این محصولات از خارج و با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت محصولات تولیدی در داخل، سال‌هاست که صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورده است. روز شنبه سه نماینده مجلس هم در تذکرهای جداگانه به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی به تعیین قیمت برای گندم تولید داخل اعتراض کردند. بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس گفت
بحث قیمت گندم الان با توجه به شرایطی که کشاورز ما باید گندم رو بخره، متاسفانه با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوبه دولت داره توسط دلالان عراقی خریده میشه و به 1200 تومان هم بعضن قیمت‌ها رسیده و قیمتی که امروز برای کشاورز ما قرار دادن، قیمت 700 تومان، واقعا قیمت مناسبی نیست.
حامد قادر مرزی نماینده قروه نیز گفت گندمی که امسال دولت وارد می‌کند دو برابر شده است و دولت برای هر کیلو 1200 تا 1300 تومان پرداخت می‌کند، در حالی که برای گندم تولید شده در داخل تنها 700 تومان می‌پردازد که این قیمت ناعادلانه است. احمد شوهانی نماینده ایلام هم در تذکری گفت:
سالهای گذشته ما جشن خودکفایی گندم رو برگزار کردیم. سال 91 حدود 6 میلیون تن گندم وارد کشور شده. به چه قیمتی؟ با ارز مرجع 1 کیلو گندم وارداتی 620 تومان هزینه برداشته که اگر ارز مرجعش قطع بشه 1 کیلو گندم شاید دو برابر هم از خارج وارد بشه.
احمد علوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد به رادیو فردا میگوید قیمتگذاری دولتی کالاها معمولاً با هدف و جهتگیری خاص مورد نظر دولت‌ها انجام می‌گیرد، در حالی که تولید کنندگان از آن بهره‌ای نمی‌برند.
قیمت‌های دولتی از مکانیزم‌های خاص خودش پیروی می‌کنه که بیشتر تابع بوروکراسی دولت تا بازارهای به اصطلاح بین‌المللی و آزاد. بنابراین میشه انتظار داشت که کشاورزای ایرانی اگر خودشون مستقیماً با بازار بین‌المللی در تماس باشن بتونن با قیمت‌های بهتری محصولاتشون رو بفروشن. بنابراین علی‌رغم تلاش دولت برای اینکه با قیمت‌های استاندارد بخره، اگر ما در یک رقابت بین‌المللی آزاد باشیم، این بیشتر به نفع کشاورزان داخلیه که محصولات خودشون رو به بازارهای بین‌المللی عرضه بکنن.
اگرچه دولت همواره از افزایش تولیدات کشاورزی میگوید، اما آمارهای واردات گندم و میزان مصرف سرانه با این گفته‌ها سازگار نیست. از سوی دیگر خبرگزاری فارس خبر از خرید گندم از پاکستان داده است. فارس به نقل از محمد اشرف سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان می نویسد این کشور قرار است برای پرداخت هزینه برق دریافتی از ایران 100 هزار تن گندم به ایران صادر کند. این مقدار گندم به نوشته فارس برای تصفیه بدهی 53 میلیون دلاری پاکستان به ایران و دریافت برق از شبکه ایران در خطوط مرزی این کشور است. به نوشته خبرگزاری فارس وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلاتی را در زمینه پرداخت پول به ایران برای پاکستان به وجود آورده است که انجام این اقدام می‌تواند راهکاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها باشد.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدیم. فیلم گذشته، تازه ترین کار اصغر فرهادی به همراه فیلمی از فیلمساز چینی ژیا ژانگ که با نام لمس گناه روز جمعه برای اولین بار در جشنواره کن به نمایش درآمدند. هر دو فیلم در بخش رقابتی جشنواره حضور دارند و به نوشته آسوشیتد پرس هر دو فیلمساز از کشورهایی آمدند که سینما در این کشورها با مشکل ممیزی دولتی دست به گریبان است. محمد زرقامی نگاهی دارد به نمایش تازه ترین کار اصغر فرهادی و صحبت‌های این کارگردان ایرانی پس از اکران فیلمش.
فیلم گذشته، تازه ترین اثر اصغر فرهادی، جمعه شب در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. این فیلم که یکی از رقبای جدی تصاحب نخل طلای جشنواره امسال به شمار می‌رود، در اولین نمایشش با استقبال منتقدان سینما روبرو شد. این گروه از منتقدان ضمن ستایش از ششمین فیلم اصغر فرهادی، نگاه به گفته آنها دقیق و به دور از پیش داوری او درباره پیامدهای دردسرساز طلاق برای زوج‌ها و کودکان را تحسین کردند. آقای فرهادی که سال گذشته با فیلم جدایی نادر سیمین توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را کسب کند، در تازه ترین کار خود پاریس را برای بازگو کردن داستانش انتخاب کرده است و گروهی از هنرپیشگان فرانسوی مانند برانیس بژو، بازیگر فیلم آرتیست، طاهر رحیم، هنرپیشه فیلم پیامبر، در کنار علی مصفا در آن به نقش آفرینی پرداختند. آسوشیتد پرس می نویسد که فیلم گذشته همچون ساخته قبلی فیلمسازش به سیاست کاری ندارد و آشکارا یک فیلم احساسی است. اصغر فرهادی در گفتگو با خبرنگاران گفته است که به هنگام فیلمبرداری در خارج از ایران احساس امنیت کاری بالایی داشته و فیلم را به دور از محدودیت‌ها و فشارهای داخلی فیلمبرداری کرده است. با این حال او تاکید کرده است که این فیلم را با توجه به چارچوب‌های اعتقادی خودش جلوی دوربین برده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که فیلم گذشته در سینماهای ایران به نمایش در خواهد آمد. با این حال آقای فرهادی با اشاره به مسئله سانسور دولتی و خودسانسوری در سینمای ایران به خبرنگاران گفته است که شما می توانید خودتان را از گذشته رها کنید، اما گذشته چون این اجازه‌ای به شما نمی دهد. به نوشته خبرنگار خبرگزاری آسوشیتد پرس این گفته های کارگردان موضوع فیلم او و شرایطی که در آن به سر می برد را در بر می گیرد. گذشته روایت کننده زندگی مردی ایرانی است که برای قطعی کردن طلاق همسر فرانسویش به پاریس باز می گردد، اما در ادامه درگیر ماجراهای تازه‌ای با همسرش، فرزندان و معشوق او می شود. آقای فرهادی که همکنون درگیر نمایش گذشته در جشنواره فیلم کن است، در ارتباط با پرسشی در خصوص فیلم آیندهش گفته است که زمانه در این باره تصمیم خواهد گرفت، نه او.
گزارش محمد زرقامی رو می شنیدیم.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم. نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟ ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
ما در شهر پراگ و شما در جایی نزدیک یا دور در این دنیا. تا چند لحظه دیگر دومین بخش مجله نیمه شب رو به شما تقدیم میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی ما و شماست و مینا بهارمست دوباره اینجاست سر وعده همیشگی ساعت خبر با شما.
با سلام دوباره به همه شنوندگان عزیز. نخست وزیر جدید چین لی کیچیانگ روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های هند به دهلی نو می رود. او با منموهن سینگ نخست وزیر هند دیدار می کند و در ضیافت شام رئیس جمهوری هند شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه هند گفته است که درباره همه مسائل از جمله مبادلات تجاری میان دو کشور و عدم توازن در آن و اختلافات مرزی گفتگو می شود و هند از اینکه نخست وزیر جدید چین در اولین سفر رسمیش به خارج از کشور به دهلی نو می آید بسیار خوشنود است. وزیر دفاع فرانسه استراتژی هسته‌ای ایران را راهبرد تفره رفتن و پنهانکاری نامید و گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا باید تحریم‌های قاطعانه علیه ایران اعمال کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لودقیان که در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود ایران در موضع خود انعطافی نشان نمی‌دهد و برنامه غنی‌سازی اورانیوم این کشور در مسیر افزایش کمی و کیفی حرکت می‌کند. دولت پاکستان اجازه صدور 100 هزار تن گندم به ایران را در مقابل بدهی برق تأمین شده از ایران صادر کرد. محمد اشرف وزیر بازرگانی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است این محموله قرار بود در بهمن ماه گذشته برای پرداخت 53 میلیون دلار بدهی تأمین برق برای مناطق مرزی پاکستان به ایران فرستاده شود، اما به علت انتخابات ماه جاری در پاکستان به تعویق افتاد. تحریم معاملات بانکی و مالی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سبب شده تا ایران به معاملات پایاپای یا تهاتوری با کشورهای دیگر روی آورد. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تایلند لغو شد. قرار بود او روز یک شنبه به تایلند برود و روز دوشنبه در اجلاس جهانی آب سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که به دلیل حجم کاری برنامه‌های او در تهران امکان سفر و حضورش در اجلاس جهانی آب در تایلند نیست. بر اساس این گزارش قرار شده است رئیس سازمان محیط زیست به جای محمود احمدی نژاد به تایلند برود. فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا در تلاش برای باقی ماندن در بازی‌های المپیک برخی مقررات مسابقات را تغییر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فدراسیون در جلسه روز شنبه در مسکو تصمیم گرفت روش جدیدی برای امتیاز دادن به کشتیگیران اتخاذ کند، به کشتیگیران زن اجازه حضور گسترده‌تر در مسابقات را بدهد و زمان هر مسابقه را از 3 دور 2 دقیقه‌ای به 2 دور 3 دقیقه‌ای تغییر دهد. کمیته بین‌المللی المپیک توصیه کرده است مسابقات کشتی از سال 2020 از بازی‌های المپیک حذف شود و فدراسیون جهانی کشتی امیدوار است با این تغییرات بتواند جای مسابقات را همچنان در المپیک حفظ کند.
سپاسگزارم از مینا، بهارمست برای اجرای آخرین خبرها. از همراهی شما با مجله نیمه شب تشکر میکنم. از این لحظه تا 11 صبح به وقت ایران همکارانم در شیفت شب رأس هر ساعت با یک بخش خبری در کنار شما خواهند بود. البته هفته صبح به وقت ایران هم مجله خبری صبحانه با خبر رو خواهید شنید که اگر هم مایل باشید میتونید پخش تصویری اون رو هم از کانال ماهواره رادیو فردا ببینید. در پایان مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که به موضوع نگاه شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران و امکان صیانت آرا پرداخته. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکاران رادیو فردا به شما بدرود میگم و برای شما شب خوشی را آرزو میکنم. بشنوید برنامه دیدگاه ها رو. دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز سه‌شنبه این هفته موعد اعلام نتایج تصمیم شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات 24 خرداد است. اما پیشاپیش اعلام این تصمیم در پایان هفته گذشته، احمد جنتی، دبیر این شورا و خطیب نماز جمعه تهران گفت حرف بعضی از نامزدها درباره تغییر مناسبات با آمریکا جوک است و نامزد انتخابات نباید سوار بنز شود. در هفته گذشته همچنین صد نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند که سرانجام در دقایق آخر ثبت نام در وزارت کشور در روز شنبه هفته گذشته داوطلب نامزدی شد، همزمان با اسفندیار رحیم مشایی داوطلب بحث برانگیز دیگر که همراه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عزم ورود خود را به رقابت انتخاباتی اعلام کرد. اصولگرایان چند سالی است که اسفندیار رحیم مشایی را آماج حمله‌های خود کردند، اما این اتفاق نظر در این هفته هم از میزان رقابت میان داوطلبان اصولگرای منتقد دولت نکاست. یک نمونه این رقابت میان اصولگرایان و منتقد دولت رویدادهای درون جبهه پایداری نهاد سیاسی حامی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است. گرچه آیت الله مصباح یزدی کامران باقری لنکرانی را داوطلب اسلحه این گروه نامیده، عضو دیگر همین گروه سعید جلیلی طرف مذاکره اصلی کشورهای پنج به علاوه یک در پرونده هسته ایران هم داوطلب رقابت در انتخابات است. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف شهردار تهران دیگر منتقد اصولگرای دولت و دو عضو دیگر ائتلاف دو به علاوه یک علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل هم در کنار چهره‌های شاخصی مثل محسن رضایی و علی فلاحیان تنها برخی از داوطلبان دیگر این طیف هستند. جدا از این طیف، همزمان با ورود اکبر هاشمی رفسنجانی همه داوطلبان اصلاح طلب به نفع او کنار رفتند، گرچه محمد رضا عارف معاون اول وقت محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران اعلام انصراف نکرده. همزمان در طیف تحول طلب برخی با رضا و رغبت و برخی دیگر با ملاحظات و حفظ انتقاد پشت سر اکبر هاشمی رفسنجانی ایستادند و برخی دیگر هم با استناد به بحث برانگیز شدن انتخابات 88 و سرکوبی اعتراض کنندگان به نتایج اعلام شده آن امیدی ندارند که این تجربه تکرار نشود. در خارج از ایران برخی مخالفان نظام در این مرحله بر پافشاری بر تضمین رقابتی سالم برگزار شدن انتخابات تاکید دارند و طیفی دیگر از همکنون مایل به تحریمند. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در خارج از ایران چشم‌انداز تصمیم روز سه‌شنبه شورای نگهبان و مسئله صیانت آرا در انتخابات 24 خرداد را بررسی می‌کنند. دانشجوی بازداشت و حبس شده سابق در پی رویدادهای تیر ماه 1378 و فعال ملی مذهبی محمد امینی زاده، حسین علوی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لیون و شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم. آقای امیرزاده، معنای تازه ترین گفته های احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان چیه در آستانه اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها در روز سه‌شنبه؟
من معتقدم که آقای احمد جنتی در حال حاضر در دو جایگاه صحبت میکنه و دو تا سمت رو برای خودش قائل هست. یکی از سمت هایشون دبیر شورای نگهبان هست، سمت دیگرشون به عنوان یکی از اعضای کلیدی باند امنیتی که در حال حاضر پیرامون آقای خامنه‌ای شکل گرفته و این شرایط انتخابات رو سعی می‌کنن مدیریت کنن. ایشون در جایگاه اولشون، یعنی در جایگاه دبیر شورای نگهبان، جمله‌ای رو میگن که به نظرم تا حد زیادی رفتار این شورا رو توضیح میده و این جمله اینه که هیچ از نامزدها شرایط کافی ندارن و ما اگه بخوایم فرد رو که این شایستگی رو داشته باشه در انتخابات تایید صلاحیت کنی باید سفارش بدیم که خداوند برای ما بیافرینه چند نفر رو. این بین معناست که ایشون متوجه هستن که به هر حال هاشمی رفسنجانی پیش از انقلاب و پس از انقلاب چهره شناخته شده‌ای بوده و در حال حاضر رد صلاحیتش بسیار بسیار دشوار هست برای شورای نگهبان. در این حال میخوام بگم که علاوه بر اینکه ما ناچار هستیم ایشونو تایید صلاحیت کنیم، ولی شرایط رو به اندازه کافی نداره، ولی به هر حال این پیام رو میده که ایشون تایید صلاحیت خواهند شد. اما در سمت دومش که یکی از اعضای مؤثر و کلیدی باند امنیتی حاکم هست، ایشون یک سری شرایط رو میگه از جمله ساده زیستین و نوع مواجهه با آمریکا که مهمترینشون هستن. به هر حال که هر دوی این پارامترها به آقای هاشمی برمیگرده. آقای هاشمی به طور مشخص کسی بوده که تصاویرش منتشر شده که با بنت به ستاد انتخابات کشور رفته و همینجور در مورد نوع مواجهه با آمریکا هم آقای هاشمی کسی بوده که به هر حال اعلام کرده به طور رسمی که از دوران آیت الله خمینی معتقد بوده که باید روابط با آمریکا عادی بشه و وضعیت فعلی رو در واقع بارها و بارها نقد کرده. به این دلایل به نظرم آقای جنتی در نقش دوم در جایگاه دومش داره پیش زمینه نوع مواجهه کاندیداهای این جناح با آقای هاشمی رو توضیح میده که مسلما متمرکز خواهد بود بر سوابقی که آقای رفسنجانی داشته به عنوان کسی که هم موافق رابطه با آمریکا بوده و همین که به هر حال در جامعه به عنوان فردی شناخته شده که ثروتمند هست و احیاناً در دوران ریاست جمهوریش به ثروت‌های بیشتری دست پیدا کرده.
آقای حسین علوی در کنار ادامه حمله‌های اصولگرایان منتقد دولت به اسفندیار رحیم مشایی، پیشنهاد تعدادی از نماینده‌های مجلس رو داریم به شورای نگهبان در جهت رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی. برآیند اینها چه چیزی رو نشون میده درباره حد و مرز رقابت در انتخابات 24 خرداد؟
من فکر میکنم ویژگی این انتخابات این هست که هیچ کدام از گرایش هایی که در تقابل شدید با هم قرار دارند هنوز نتونستن نه برنامه ویژه انتخاباتی بدند و در بین این سه گرایش که در حقیقت یکی جناح دولت هست، یکی جناح اصلاح طلبان و میانه‌روها که آقای رفسنجانی نمایندگی میکنند و جناح سوم که اصولگرایان هستند، به ویژه اصولگرایان همچنان در بحران و آشفتگی تعیین کاندیدا به سر میبرند و بخشی از این تهاجم علیه دیگر به خاطر این هست که هنوز نتونستن خودشون رو از لحاظ کاندیدا و لحاظ ارزش‌های انتخاباتی سر و سامان بدن. هم ائتلاف سه نفره آیان حداد عادل ولایتی و قالیباف، هم ائتلاف پنج نفره، هم جبهه پایداری و هم تعداد قابل توجهی کاندیداهای منفرد اصولگرا تا همین امروز هم علیه همدیگه موضع‌گیری کردن یا همدیگه رو نفی کردن و تاکید کردن که ما هممون در انتخابات شرکت میکنیم. ما البته موضع‌گیری در قبال ورود آقای رفسنجانی به انتخابات خب یک معنای ویژه دیگه هم داره و اون این که مخالفتی که اصولگرایان نسبت به هر نوع حضور پررنگ اصلاح طلبان و میانه روها در انتخابات داشتند در همین نامه 100 نفر نماینده و بقیه تهاجم‌هایی که نسبت به آقای رفسنجانی میشه تبلور پیدا میکنه. آقای رفسنجانی با حمایت از طرف چهره های مشخص اصلاح طلبان و همچنین آقای خاتمی دریافت کرده تا حدودی روشن هست برای اصولگرایان که ایشون تا یه اندازه‌ای پایگاه و نیروی اجتماعی داره، ولی سر اینکه آیا ایشون برنامه مشخص انتخاباتی داره یا نه من هنوز چیزی ندیدم و چون من مبنا رو بر برنامه انتخاباتی میذارم و نه هیچ ارزش دیگری، بنابراین در حال حاضر راجع به این گرایش ها و برنامه هاشون صحبتی نمیشه کرد.
آقای شهریار آهی، آیا تصمیم شورای نگهبان در روز سه‌شنبه و خروجی این تصمیم اثر محسوسی بر روند انتخابات 24 خرداد داره یا نه؟ اگر داره چیه؟
مهمترین اثری که میتونه گذاشته باشه این هست که آیا آقای مشایی تایید صلاحیت بشه یا رد بشه. این فاکتور بزرگی هست و دوراهی که حاکمیت درش قرار گرفته این هست که خب اگه ایشون رو تایید نکنند اون وقت موضع آقای هاشمی جوری میشه که شکست دادنشون که هدف اصلی حاکمیت هست اون وقت خیلی خیلی مشکل میشه. اینه که از نظر منطقی باید آقای مشایی رو تایید صلاحیت بکنن، ولی به قدری جبهه حاکم در دوروبر آقای خامنه ای و شورای نگهبان حساسیت داره نسبت به آقای مشایی که بسیار بعید به نظر میرسه. از این رو صحنه انتخابات فی الواقع صحنه چهار رئیس جمهوری 32 سال اخیر هست که دو تاشون یکی شدن، یعنی آقای خاتمی و آقای هاشمی در مقابل نمایندگان اون دو دیگر، یعنی آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد. و اگر آقای مشایی رد صلاحیت بشه می‌بینیم که در چه موضع ضعیفی حاکمیت قرار می‌گیره، چون آقای هاشمی هم اصلاح طلبان و هم کارگزاران رو خواهد داشت، دولت نماینده‌ای نخواهد داشت، دولت کنونی. و بین اصولگرایان هم اختلافی هست که بعضیاشون بدون اینکه خیلی الان سر و صداش رو بالا ببرن تمایل به آقای هاشمی دارن.
آقای امینی‌زاده، نظرتون درباره تحلیل آقای آهی و آقای علوی چیه و اینکه بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در روز سه‌شنبه چه بر سر تنوع نامزدهای اصولگرا خواهد آمد و اختلاف میان حامیان دولت و منتقدان دولت در این طیف؟
این شورای نگهبان به احتمال خیلی خیلی زیاد آقای مشایی رو رد صلاحیت خواهد کرد، چون که برای شورای نگهبان علاوه بر اینکه ارزیابی استراتژیک میکنه به نوعی در واقع ارزیابی ایدئولوژیک هم داره و بارها اینو ثابت کرده که از مواد ایدئولوژیکش معمولا پایین نمیاد. از نظر شورای نگهبان حکم آقای خامنه‌ای در عنوان مخالفت با نظر ایشون یا ملاک شرعی تلقی میشه، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای به طور مشخص آقای رحیم مشایی رو به عنوان معاونت ریاست جمهوری به رسمیت نشناختن و نپذیرفتن و از نظر ایشون صلاحیت نداشته، به این دلیل بسیار بسیار بعیده که ایشون تایید صلاحیت بشه. اگر این رو پیش فرض بگیریم که آقای مشایی احتمالاً رد صلاحیت خواهد شد، در سوی دیگر داستان جناح اصلاح طلبان و جریان عملگرایان و حتی بخشی از طیف اصولگرایان معتدل در مقابل باند امنیتی که در حال حاضر کشور را اداره میکنه قرار میگیرن. به نظر میاد که اون جناح هم به دلیل منافع اقتصادی و منافع سیاسی که دارن بسیار بسیار دشوار بتونن به نوعی توافق برسن از روی یک فرد. به نظر من در سوی دیگر ماجرا ما حداقل 2 یا 3 کاندیدا خواهیم داشت و باید ببینیم که آیا در دور اول آقای رفسنجانی میتوانند انتخابات رو به نفع خودشون پایان بدن یا اینکه با یکی از این افراد به دور دوم خواهند رفت. اگر که ما فاکتور تقلب رو در انتخابات لحاظ نکنیم و بدون در نظر گرفتن اون، به نظر میاد که آقای رفسنجانی شانس بسیار زیادی خواهند داشت. در این انتخابات هم به نظر میاد بیش از اینکه برنامه موثر باشه، خود افراد در حال حاضر موثر هستند. البته این چند شرط مثبتی نیست. در حال حاضر ما یک جریانی رو در مقابلش هستیم که در 8 سال اخیر هم در ائتلاف با آقای احمدی نژاد قدرت رو در دست داشته. این جریان میخواد سایر گروه ها رو کاملا حذف کنه، قدرت رو در دستان آقای خامنه‌ای یک پارچه کنه و اونجوری که اعلام کردن به هر حال شاید ایدئالشون این هست که خود ریاست جمهوری حذف بشه و به طور کامل قدرت رو در دست ولی تقی متمرکز ببینیم در آینده ایران. در مقابلش به هر حال گرایش‌های دیگری هستن که در پیشینه جمهوری اسلامی منافعی داشتن، حضور داشتن در نظام جمهوری اسلامی و با این وضعیت مخالف هستند و احساس میکنن که دارن حذف میشن. در چنین شرایطی به نظر میاد که شخص آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فردی که در 8 سال گذشته منتقد روند موجود بوده و همواره انتقاد کرده از عملکرد موجود و حتی از آیت الله خامنه‌ای، به نظر من اهمیت بسیار زیادی داره جدا از برنامه‌ای که اعلام خواهند کرد. حضور شخصی ایشون به نظر من میتونه فرد زیادی تعیین کننده باشه.
آقای علوی، این گفته ای آقای امینی‌زاده رو من میذارم به حساب ارزیابی گفته شما در مورد اینکه داوطلبان برنامه ارائه ندادن. آیا چنان که آقای امینی‌زاده گفتن از سابقه و کارنامه هر یک از داوطلبا نمیشه برداشت کرد که راه و روش آیندهشون چیه در مورد تمرکز و عدم تمرکز قدرت و مسائل دیگه‌ای که الان در جامعه مطرح هست، مثل تحریم و وضعیت معیشتی و فضای سیاسی و اجتماعی؟
نمیشه صرفا با اتکا بر چهره هایی که کاندیدا هستند در مورد راه حل های اونا برای بحران های جامعه چیز روشنی رو دریافت کرد و داوری کرد. آقای مشایی که خب مشخص است پیشینه ایشون و اتکایی که ایشون دارن و همطورم که آقای احمد نژاد تاکید کردن دولت هست، یعنی مردم تجربه‌ای که از ایشون میتونن روش حساب بکنن تجربه دولت آقای احمدی نژاد هست، به اضافه یه سری مفاهیم کلی مانند ارزش‌های مربوط به ایرانیت و یا تکیه بر تلقی معینی از نقش دین، رسیدگی بیشتر به مردمی که زیر خط فقر هستند و یا به هر حال در شرایط اقتصادی مناسبی نیستند. ولی اینها همه سری مفاهیم کلی هست. آقای رفسنجانی هم در 2 اطلاعیه انتخاباتی که دادن تا الان تکیه کردن باز بر شناختی که جامعه از گذشته ایشون داره. خب گذشته ایشون منهای این دور آخر که در جریان جنبش سبز در حال ایشون مخالف سرکوب و مخالف بازداشت ها بودند و تا الان هم روی این نقاط ایستادن، چه در دوره 8 سال ریاست جمهوریشون و چه در دوره که ایشون از ابتدای انقلاب تا پایان دوره ریاست جمهوری نقش درجه اول رو در تمام تصمیمات حکومت داشتند، به ویژه در دوره اول نقض گسترده حقوق بشر، همچنین در دوره ریاست جمهوری ایشون و در دوره ریاست جمهوری به ویژه مسئله برنامه اقتصادی هست که خب اولین بار در ایران پس از انقلاب تورم 40% و بالای 40% در دوره آقای رفسنجانی تجربه شد. بنابراین قطعا ایشون الان برنامه‌های متفاوتی دارن و تجربه بزرگی هم اندوختن، ولی به نظر من هواداران آقای رفسنجانی به جای اینکه فقط یک جنبش حمایتی احساسی رو راه اندازی کنن، بهتر است فشار بیارن و تاکید بکنن برای اینکه ایشون در دوره تبلیغات انتخاباتی برنامه مشخص برای مسائل ایران در ارتباط با ساختار قدرت، که آیا ایشون اصلاحاتی در ساختار قدرت رو مد نظر دارن، اصلاح قانون اساسی رو، آیا پروژه هسته‌ای رو براش راه حل متفاوتی از آنچه آقای خامنه‌ای تاکید دارن ارائه میکنن، آیا بحران اقتصادی تورم رو براش راه حلی دارن و بسیاری از جوانب دیگری که جامعه ما باش درگیر هست. اینها مسائلی است که بخشی از پایگاه اجتماعی آقای رفسنجانی هنوز منتظر هستن ببینن که ایشون چی میگن. آقای امینی‌زاده درست میگن، بخشی از پایگاه اجتماعی کاندیداها روی چهره ایشون به هر حال با وضعیت که الان قرار دارن حساب میکنن، ولی بخش مهمی از نیروهای اجتماعی منتظرن ببینن اینا چه برنامه متفاوتی ارائه میکنن. و اگر ما بخوایم همه کاندیداها با حد اکثر پایه اجتماعی خودشون بیان وسط، هیچ چاره نیست جز اینکه موارد مشخصی از برنامه آینده خودشون رو مطرح بکنن، اگرچه که چون احزاب سیاسی در ایران آزاد نیستن کنترل وعده ها هم ممکن نیست، ولی به هر حال همین حلقه و پایه اجتماعی که حول اینها جمع میشه میتونه یک عامل کنترل کننده باشه.
آقای آهی، شما چی فکر میکنین؟ آیا از سابقه کارکرد نهادهای حامی هر کدوم از این نامزدها از قبیل جبهه پایداری، جامعه روحانیت، مبارز، حزب مؤتلف، کارگزاران و غیره میشه نتیجه گرفت که مثلا برنامه محمد باقر قالیباف چیه، غلامعلی حداد عادل چه برنامه‌ای داره، همینطور علی اکبر ولایتی، کامران باقری لنکرانی، جلیلی اسفندیار، رحیم مشایی و اکبر هاشمی رفسنجانی و بقیه؟
من فکر میکنم سه کاندید مطرح هستن. یکی آقای مشایی که اگه هست به شما میمونه آقای هاشمی و یکی از حالا دوی و علاوه یک یا آقای جلیلی. به هر حال اونها در کمپ حاکمیت خواهند بود و تکلیفشون روشن هست. همون نیروی امنیتی که آقای امینزاده بهش اشاره میکنند اونها خواهند بود که همه کار رو هدایت خواهند کرد. اما مهمترین نتیجه انتخابات اگه آقای هاشمی انتخاب بشه و غیر من حتی مهمتر از یه برنامه خاص سیاسی یا اقتصادی، دوگانگی قدرت هست که به وجود خواهد اومد. دوگانگی قدرت هم یه راهی رو برای مشارکت و برای دموکراسی باز میکنه، همیشه اینطوره. یعنی به جز انقلاب راه برای بیشتر شدن مشارکت چندگانگی قدرت در بالا. از جانب دیگر تنش زدایی در صحنه بین المللی خواهد شد، این مسلم اگه آقای هاشمی بیان. و بعد سیاست اقتصادی داخلی هم به سمت تولید میره، تاکید ایشون و کارگزاران به سوی تولید و اضافه کردن ارزش اضافی داخلی خواهد بود، برخلاف برنامه دوره آقای احمدی نژاد که پخش پولی که چاپ میشه و هر روز بی‌ارزش‌تر میشه. اینها مسائل کلیدی هست. مهمترینش ولی من فکر می‌کنم این دوگانگی قدرت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای امینی زاده، به مسئله تخلف و تقلب و حالا مهندسی آرا و اسامی مختلفی که به کار برده میشه اشاره کردین. عده‌ای از مخالفان و منتقد جمهوری اسلامی ایران با استناد به نتیجه اعلام شده ی انتخابات 22 خرداد 88 و سرکوبی اعتراض‌های همون سال میگن که حتی اگر قانع بشن که میان برنامه نامزدها تفاوتی هست، تضمینی نیست که رأیشون درست شمرده بشه. ستادهای انتخاباتی در چنین صورتی تا چقدر میتونن در هر حوزه از آغاز تا پایان رأی‌گیری و خود شمردن آرا نظارت داشته باشن که تخمین مستقل خودشونو از آرای هر حوزه برای هر نامزد داشته باشن تا در فردای انتخابات با نتایج مقایسه بکنن و استدلال بکنن که تقلب در حد فاحش شده یا اینکه تقلبی به صورت محسوس در کار نبوده؟
البته در این زمینه که بتونن ستادهای انتخاباتی نقش موثری ایفا کنن متاسفانه ما شانس زیادی نداریم، هرچند که من معتقدم که به طور مشخص آقای رفسنجانی باید برای این مسئله از حالا در واقع تمهیداتی بیاندیشند و یکی از گزینه‌ها هم این هست که ستاد انتخاباتشون فعال بشه و بتونه در سر صندوق ها حضور داشته باشه. اما متاسفانه به دلیل اینکه در کشور ما احزاب شکل نگرفتن از یک سو و نیروهای آموزش دیده برای همچین مسئله‌ای وجود نداره، و سوی دیگه بخش زیادی از بدنه‌ای که قرار هست یا میتواند فعال بشه به نفع آقای رفسنجانی و در انتخابات در ستادهایشون فعال بشه و بعد هم بتونه در روز رأی‌گیری این وظیفه رو انجام بده، در حال حاضر متأسفانه به دلیل سرکوب‌های سال گذشته بخشی از کشور خارج شده، بخشش در زندان هست و بخشش هم این آمادگی رو نداره که بتونه این نقش رو ایفا کنه. به این دلیل هرچند که میشه در این انتخابات شرکت این داستان رو برای آینده در واقع شاید بشه روش حساب کرد، اما به نظر من باید روی فاکتورهای دیگری در واقع برنامه‌ریزی کرد و بر اساس اون عمل کرد. مهمترینش پایگاه خود آقای هاشمی هست که آقای هاشمی در داخل بخش‌های مهمی از روحانیت و همینجور در درون نظام پایگاه‌هایی داره که می‌تواند از این پایگاه‌ها و از این طبق حامیانش برای فشار به سیستم جهت سلامت انتخابات استفاده کنه. از سوی دیگه در انتخابات موجود حضور آقای احمدی نژاد و اختلاف زیادی که آقای احمدی نژاد با مجموعه حاکمیت پیدا کرده و احتمالاً به دلیل رد صحبتی آقای مشایی اختلاف بیشتر هم خواهد شد و همینجور تجربه‌ای که جمهوری اسلامی نظری منفی داشته از تقلب انتخابات قبلی و سرکوبی که رخ داده و میزان مشروعیت زدایی که از سیستم انجام شده و حد احتمال تقلب رو پایین آورده. علی‌رغم این که به هر حال باز هم منتفی نیست تقلب در انتخابات، اما به نظرم در حال حاضر شرکت در انتخابات و حمایت از آقای رفسنجانی گزینه ناگزیر ما باشه. به هر حال با رژیمی روبرو هستیم که از یک سو در انتخابات‌های متعدد ثابت شده که بخشی از نزدیک 50% مردم در هر حال در انتخابات معمولا شرکت می‌کنن، واسطه اپوزیسیون همین توان رو نداره که تحریم رو به شکل عملی ساپورت کنه. به این دلیل سلب مشروعیت از حاکمیت از طریق عدم شرکت در انتخابات به نظر من منتفیه. با توجه به این میشود در انتخابات مشارکت کرد و اگرچه به هر حال ممکن است بخش زیادی از مردم از جمله خود من هم انتقادهایی به گذشته آقای رفسنجانی و گذشته سیستم جمهوری اسلامی و اعدام‌ها و سرکوب‌ها و تمام مسائل و مشکلات و مسائلی که الان هست و مسلمان آقای رفسنجانی هم درش نقش داشتن، اما علارغم همین با توجه به همون بحثی که آقای آهی اشاره کردن و اون جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نقطه در نقطه رهبری و ایجاد شکاف در رأس قدرت و باز شدن یک فضایی برای تداوم جامعه مدنی و جلوگیری از سرکوب کامل جامعه مدنی ژله‌ای که در حال حاضر در ایران وجود داره، به نظر من ما باید شانس خودمون رو امتحان کنیم و در انتخابات شرکت کنیم و حداکثر تلاشمون رو هم بکنیم. ببینید خود کاندیدا آقای رفسنجانی باید حداکثر تلاش کنه و از حالا باید برنامه‌ای رو داشته باشه برای این مسئله. یک پیشنهادی که آقای حسن روحانی مطرح کرده بودن پیشنهاد خوبی بود و اون نصب دوربین در دادهای شمارش انتخابات بود. اینم میتونن آقای رفسنجانی روش کار کنن. من امیدوارم که در حال با تمام این تمهیداتی که اندیشته میشه و با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشته که نتیجه تقلب در انتخابات و نتیجه سرکوب مردم تا چه میزان میتواند حداقل موجودیت خودش رو دچار مشکل کنه، ما تو این انتخابات شاهد این تجربه نباشیم و رأی مردم به واقع خونده بشه.
آقای علوی، در نظر گرفتن ضریب اطمینان به نتایج انتخابات تا چه حد در رفتار انتخاباتی این قشر یا اون لایه اجتماعی موثره؟ آیا رفتارهای انتخاباتی متمایزی پیش بینی میشه در این انتخابات بر حسب این ضریب اطمینان؟
بله، مهمترین مسئله این هست دوره از انتخابات نظارت برش از حیطه کنترل وزارت کشور خارج شده و وزیر کشور به عنوان تنها یک عضو از ستاد 8 نفره‌ای که در نظر گرفته شده میتونه کنترل داشته باشه و در چنین ترکیبی هنوزم مشخص نیست که آیا اعلام سلامت رأی شماری و کلن سلامت انتخابات و آراء اخذ شده چه مکانیزمی خواهد داشت، آیا رأی اکثریت اعضای این ستاد خواهد بود یا چگونه. علارغم اینکه به هر حال زیر نظارت آقای احمدی نژاد هست وزارت کشور و تا حدودی ایشون مراقبت بیشتری شاید داره، حالا چه اگر آقای مشایی تایید بشه و چه نشه، این یه بخشی از تقلب و یا مهندسی انتخابات رو منتفی میکنه. ولی اولا که با اون نیروی اجتماعی که ارگانهای مانند سپاه، بسیج، سازمان ائمه جمعه، بنیاد مستضعفان و کمیته های امداد و انواع اقسام ارگانهایی که زیر کنترل و اداره اصولگرایان هست، بسیج این نیرو خودش بخشی از مهندسی هست. نتیجه اعلام صلاحیت های شورای نگهبان بخشی از مهندسی هست، ولی بخشی دیگری از مهندسی همون تقلب سر صندوق هست که نسبت به دفعات گذشته به اون سادگی نیست، ولی هنوز امکان زیادی برای انتقلب وجود داره. بخشی از میزان شرکت پذیری جامعه در این انتخابات، یعنی در حقیقت پایگاه کاندیداهایی که تایید میشن، اطمینان از این هست که آیا در انتخابات تقلب میشه یا نمیشه. انتخابات سال 88 تجربه بسیار منفی و سرخوردگی بسیاری رو به بار آورد و برای همین هم من فکر میکنم یکی از نکاتی که باید کاندیداها در برنامه خودشون مطرح بکنن پیشنهادهایی هست که برای جلوگیری از تقلب مطرح میکنن و آقای رفسنجانی در این زمینه خب نقش برجسته تری داره برای اینکه اون پایه اجتماعی که برای کاندید اصلاح طلبان و میانه روها در مجموع و حتی بخش از اصولگرایان که آقای رفسنجانی هست بیشتر هستن و روی مسئله تقلب به ویژه حساسیت بسیار بالایی دارن.
آقای آهی، همین سوال از شما، حالا اون عده‌ای که فکر میکنن شرکت در انتخابات 24 خرداد تغییری در شرایط زندگیشون میتونه بده، با چه تمهیداتی میتونن ضریب اطمینان به روند شمارش آرا رو در حد همین رقابت محدود حتی بالا ببرن، با توجه به نمونه‌های بهتر در جوامعی که انتخابات کاملا آزاد و عادلانه در اونها برگزار نمیشه؟ آیا همچی چیزی ممکنه یا ممکن نیست؟
چند علامت مثبت هست که ممکنه همچین امکانی وجود داشته باشه. یکی اونی که آقای علوی عزیز اشاره کردن، تجربه بسیار تلخی داشته حکومت از تقلب با اون نوع، با اون دستپاچگی و با اون عدم مهارت واقع در تقلب و نتایجی که به بار آورد. مطلب دوم که خیلی مهم هست این هست که یه دوگانگی هم توی خود دستگاه انتخاباتی به وجود اومده، یعنی مسئول رسمی انتخابات که وزارت کشور باشه و تحت نظر آقای احمدی نژاد کار میکنه، الان از مهندسی متقابل خودش که از طرف بیت و از طرف حاکمیت باشه میترسه. خود این دوگانگی باعث میشه که امکان تقلب در انتخابات یه قدری کمتر بشه. علائمی هست، آقای حسن روحانی البته بهش اشاره کرده، آقای خاتمی اشاره کرده، حتی تماسهای خود آقای احمدی نژاد گرفته برای اینکه کمک بکنن از تجربیاتی که الان به صورت یه صنعت و یه علم در آمده در دنیا. یعنی مچگیری تقلب در انتخابات برای حفظ خودشون و از طرف مهندسی بیت یک کارهایی را انجام دادن، خیلی هم بیشتر میتونن انجام بدن، حتی فرصت الانه برای کارهایی از قبیل دورمین گذاشتن یا تعلیماتی برای جلوگیری از دقیقاً نوع تقلب‌هایی که قبلا شده میتونه کمک بکنه. ولی در نهایت اگر آقای هاشمی در مقابل کاندید حاکمیت یا آقای خامنه‌ای قرار بگیره، آنچه که جالب خواهد شد اینه که قوی ترین کاندید از نظر پشتیبانی طیفی یعنی آقای هاشمی در مقابل دو نهاد دیگر قرار میگیره که هر دو از مهندسی اون یکی میترسن و این البته خیلی میتونه کمک بکنه. همینطوری که عرض کردم مهمترین مسئله برای ایران این هست که آقای امیرزاده عزیزم اشاره کردن که انحصار قدرت در یک نقطه از بین بره و شرایط بسیار خوبی در این انتخابات برای اون وجود داره، با وجود اینکه لحظه آخر ممکن حاکمیت مجبور بشه دست به تقلب گسترده‌ای بزنه. همه چشم ها باید متوجه این باشه که یک افشاگری بزرگی در صورت وقوع چنین چیزی صورت
با سپاس از شما آقای شهریار آهی، آقای حسین علوی و آقای محمد امینی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.